قصد سکوت را فراموش نکنید که با وضع محدودیت ها توسط طالبان بر زنان به شمول حجاب اجباری اختصاص یافته. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است آنچه که وضع محدودیت ها توسط طالبان بر زنان در افغانستان خوانده شده و شمول حجاب اجباری در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. این نشست به درخواست ناروی دایر می شود و در آن دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به اعضای این شورا در مورد معلومات خواهد داد. نمایندگی دائمی دنمارک در سازمان ملل متحد در توییتر خود گفته که اعلامیه اخیر طالبان در مورد حجاب اجباری نقض حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و دختران بوده و در تضاد با تعهدات طالبان در مورد تأمین حقوق زنان و دختران قرار دارد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید با تسلط دوباره طالبان در افغانستان شمار نیازمندان در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته. سیگار در توییتر خود به نقل از اداره اطلاعات بشری وزارت خارجه آمریکا گفته که وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده و شمار افراد نیازمند به بیش از 24 میلیون تن رسیده. به گفته این اداره شمار نیازمندان در سال 2021 میلادی در افغانستان به 18 میلیون و 400 هزار تن میرسید. ریاست زراعت و مالداری طالبان در کندوز میگوید که تا اکنون 35 هزار جریب زمین غصب شده دولتی در این ولایت تثبیت شده و حدود 250 جریب آن از غاصبان پس گرفته شده. سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت بشری در افغانستان با وخامت گراییده. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که روسیه از آغاز تهاجم بر اوکراین تا حال چندین بار از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده و رهبران اتحادیه اروپا امروز 12 می تهاجم مسکو بر اوکراین را وحشیانه خوانده و هشدار دادند که روسیه مستقیم ترین تهدید برای نظم جهانی است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که دستور حجاب زنان تا حد زیاد در افغانستان مشخصا در کابل تطبیق شده. بر اساس فرمان روز شنبه 17 ماه ثور حکومت طالبان، زنان باید با استثنای چشمان همه صورت و دیگر اعضای بدن خود را بپوشانند. تازه ترین مورد از رشته محدودیت ها بر زنانی که با انتقاد تند بسیاری از افغان ها و جامعه جهانی به امرا شده است. اگر زنی از این فرمان سرپیچی کند، به گفته طالبان ولی یا سرپرست او در مرحله اول احضار می شود و در صورت تکرار عدم رعایت فرمان سرپرست زن زندانی و مجازات خواهد شد. ما در این برنامه بیشتر در مورد محتوای این فرمان بحث می کنیم. ژکفر احمدی هستم. دو مهمان خواهیم داشت، دکتر فرام مصطفوی فعال امور صلح و حقوق بشر و مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش زنان مقتدر افغانستان. مهمانای عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. دکتر صاحب مصطفوی با شما آغاز بکنیم. طالبان گفتن که زنانی که از این فرمان سرپیچی بکنن در مرحله اول خانه زن بی حجاب مشخص و به گفته طالبا به ولی یا سرپرست و توصیه و تنبیه شود. شما با کاربرد واژه ولی در این فرمان چقدر موافق هستین؟ چرا زن باید سرپرست یا به گفته طالبا ولی داشته باشند؟
عرض ارادت و خسته نباشید خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان. دقیقا اگر صراحتا به جواب سوال شما باید بپردازیم، در طول 40 سال جنگ به درون افغانستان که یکی از عوامل بسیار بزرگش خود طالب بود که انتحار و انفجار به درون افغانستان رقم زد و از نتیجه انتحار و انفجار میلیون ها زن خود سرپرست و سرپرست خانوار به درون افغانستان داریم که از حقوق طبیعی خودشان مثلا گاهی استفاده نمیکنن و میخواین به شکل مجرد زندگی داشته باشن و سرپرست فامیل خود را به عهده داشته باشن. اینا این که به خاطر احکام بسیار ابتدایی و احکام مزخرفی که من حیث قاعده تبعیض‌آمیز به زنان افغانستان وضع کردن، میخواین یک راهی مرچه به اصطلاح عام داشته باشن و از او نشان بدن که در شریعت آنچه را که به عنوان حجاب آمده مردود است، منطبق احکام و قواعد سختگیرانه خود طالبان نیست، و اما متوسل میشوند به ولی بودن. وقتی که سوال میشه از پیش از یا که در رابطه به حجابی که شما آمدین و یک تعریفی نوی از دین دارین، این حجابی که شما در تعریف کردین و یک دینی جدید تعریف کردین کلن بدعت است و هیچ گونه سنخیتی با اساسات حقوق اسلام و قرآن شریف نداره، اینا میپیچن به ولی بودن. در حالی که سوال اصلی اینجا مطرح میشه، سوال اصلی میمونه میروان و ولی، بله، تا سن 18 سالگی در شریعت اسلامی است که وقتی که به مرحله بلوغ دختران نرسیده باشه میتونه پدرش ولیش باشه در قسمت انتخاب سرنوشت و زندگی اجتماعی و قراردادهای اجتماعیش. و اما اینکه در افغانستان اینا متوسل شدن به یک قواعد سختگیرانه، مهمترین مسئله ای است که نباید به حاشیه بپیچیم و به اصل مطلب بپیچیم، باید که او مساوی بودن حقوق زنان و مردان و خصوصا انتخاب پوشششان که شما اشاره فرمودین، و دو بحث دیگر هم که همینجا مونیسا جان تشریف دارن باید شگفته شود که شما مواد حکم هشتم طالبان را و نهمش اگر مطالعه بفرمایین، این نه تنها تبعیض بر علیه زنان افغانستان بلکه تبعیض بر علیه مردان افغانستان و یک بی‌حرمتی کلان و شرم‌آور به تمام مردم افغانستان است.
تشکر، به او بخش میپردازیم. خب خانم مبارز، در بخش دیگر فرمان آمده که در گام دوم سرپرست زن به حجاب بر ریاست مربوط ازار می شه، و به نظر شما استفاده واژه ولی یا سرپرست با توجه به تبصری خانم مصطفوی در این فرمان چقدر بجاست؟ چه پیام را می رسانه؟
سلام بر شما و خدمت بانو مصطفوی و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در رابطه به فرمانی که از آدرس رهبری گروه طالب پیرامون نواز مدیدیت ها بر زنان صادر شده، باید تذکر بکنم که ما در تمام مصاحبه ها، نشست ها و کنکاش هایی که داشتیم ابتدا به شکل کلی تذکر دادیم که دیدگاه طالب، برنامه طالب، پالیسی طالب، پالیسی شرعی اسلامی نیست بلکه دیدگاه سیاسی هست و منظور تامین منافع سیاسیشان. و دیدن در بحث این که ولی یا وسیع یا قیم، البته چیزی که بانو مصطفی تذکر دادن، بحث ولی را ما هیچ زمانی در هیچ متن بحثای حقوقی یا قوانین یا تمام پرنسیپ های قانونی محسید زمان اثبات ولی را با مسئله پوشش حجاب یک زن یا با پوشش یک زن مرتبط ندانستیم. بحثی به اصطلاح مسئول قرار دادن شخصی از فامیل و نام ولی یا وسیع یا قیم و اون مرتبط به مسئله حجاب زنان، حجاب نه، من بحث حجاب را با نوع پوششی که طالب میخواهد مطابق فرهنگ و ایدئولوژی خودش تعیین بکنه نباید اشتباه بکنیم، چون زنان افغانستان به شکل کل در بحث ایجاب را اکتران ایجاب مشکل ندارن با این مسئله، بلکه نوع کوشش تعمیلی است که مطابق فرهنگ و ایدئولوژی خودی طالب میخواین تعمیل بکنن، ولی تو استفاده از نام ایجاب. بحث والی و اسم و مسئولیت دادنش در بحث کوشش زن و ذات اداره طالب، این یک بحث قانونی نیست، این یک بحث منطقی نیست، یک بحث انسانی نیست، بلکه یک بحثی است که برخواسته و برگرفته از فرهنگ قبیلوی و عنعنات قبیلوی گروه طالب است. یعنی شما در فرهنگ قبیلوی اگر شما به مشابهی داشته باشین، سنکاش داشته باشین، اونجا میبینین که تعریفی از یک مرد خوب کی هست، تعریف یا ویژگی از یک مرد خوب مردی هست که کشتن بلد باشه، خشونت کردن بلد باشه، استبداد بلد باشه، دیکتاتور باشه و برای بحث نامزداریش را هم در باریختن خون انسان ها میتونه تعریف بکنه که یک مرد انسان میتوشه برای یکی که کسی به طرف همسرش نگاه کرده یا با همسرش سلام داده، این یک مرد مرد خوب است و زن خوب در فرهنگ قبیله و زن است که در تمام این استبدادی مرد تلقین بکنه و حوصله داشته باشه و مشروعیت بده که مرد حق داره مرد مورد لطف قرار میده یا نوی پوشش ما تعییر بکنه.
تشکر از شما. تشکر از شما. خب خانم مصطفی، بر اساس فرمان طالبا در مرحله سوم ولی یا سرپرست زن به حجاب 3 روز زندانی می شود و در مرحله چهارم هم سرپرست زن به حجاب به محاکم فرستاده می شود تا بر اساس فرمان و مجازات مناسب محکوم شود. این همه به نظر شما چقدر می تواند میزان فشار بر یک زن را افزایش بده؟
اول در یک قسمت باید اشاره بکنیم که درست فرمودن ولی واسه در قسمت قراردادهای اجتماعی اصلا مطرح است، در بحث ازدواج مطرح است، در بحث حجاب هیچ مطرح نیست و سلسله منطقی با بحث حجاب نداره و اما این که طالب هیچ گونه منطقی در صدور فرامینشان ندارن و در جواب گفتنشان حتی در پیمانهایی که دارن هیچ گونه به اصطلاح استدلال و منطقی ندارن که ما او را مورد بحث قرار بدیم. هرگاهی که در مورد حجاب است بهشان سوال میشن، متوسل میشن با ولی وصی که یک بحث علایده است. دقیقا در رابطه به احکام صادره تبعیض‌آمیز و محدودیتگرای نسبت بر جنس زن و مرد در افغانستان 3 مسئله میتونه مطرح باشه. یک مسئله، مسئله جرم‌انگاری است که از سوی طالبان حجاب نپوشیدن و به یک شکل بدعت در عصر نوین بعد از 1400 سال چندی آمده و جرم‌انگاری شده، در حالی که هیچ گونه شرایط و محدودیت نسبت بر نبود حجاب و بد حجابی در اساسات دین اسلام و در متون شرعی اسلامی ما نداریم. نه حدود است و نه قصاص است، فقط در حد توصیه به زنان پیامبر گفته شده که حجابشان را رعایت کنند. این که اینا دوباره آمدن یک تعریف نو از دین دادن میتونه اجتهاد به اصطلاح کسایی که دانش اولیه دینی داره را برسانه و اونها عبارت از طالبان باشه و طالبان عصر نوین در افغانستان. و سومی که میان جنس دوم معرفی میکنن، جنس دوم به معنای زن، یعنی ای که اگر جنس دوم حجاب را مراعات کرد ولی از او من حیث جنس اول و رئیس فامیل میتونه جوابگوی مسئله باشه که در نفس خودش معرفی زن به عنوان جنس دوم است که خودش یک خیانت در حق زن است و خصوصا زنانی که در بستر مساعد 20 سال به این حق و عقیده رسیدن و از آگاهی لازم از شریعت و دینشان میاین این را به هیچ عنوان قبول ندارن. خب مسئله که شما پرداختین مسئله بسیار مهم و واضح است. اینا فقط یک اداره هستند، نه دولت. دولت های توتالیتر و دولت های مستبد و استبدادی و خصوصا ایدئولوژیکی مثل طالبان یکی از مسائل بسیار مهم برشان سرکوب کردن مردم افغانستان و ایجاد ارعاب در میان مردم افغانستان است که از او طریق بتانن ناکامی های خود و ناموفقیت های خود را پوشش بتن و اینا از هر از گاهی که میبینین یک ایده یا یک تفکر بسیار مزیق و قومیتگرایی خود را، قبیلگرایی خود را میان من حیث قاعده دینی معرفی میکنن. این به این مفهوم است که مسائل بسیار مهم و اساسی در پشت سر میمونه و اینا نمیخواین که مردم افغانستان من حیث یک توده کلان در برابر ارزش هایی که از پیششان تلف شده استادگی کنن و طالب را، یخن طالب را بگیرن که شما من حیث یک اداره آمدین عوضی از اینکه در برابر تمام اساسات حقوقی انسان ها جوابگو باشین و مسائل ابتدایی زندگی رفاهی و معاشیتی را برآورده بسازین، میایین مسائل بسیار دینی که حتی طفل گهواره در افغانستان از او بلد است شما میایین با دروغ و با ابزار ساختن و دین میایین هم یک خیانت در دین، هم یک خیانت و جفا بر شریعت اسلامی، هم یک خیانت بر جماعت افغانستان، به زنان افغانستان و به مردمان افغانستان روا میدارید. این یگانه ابزاری است که به دست طالبان و مردم افغانستان متاسفانه در یک فرهنگی صنعتی قرار دارن و طی سالیان متمادی ما دیدیم و عملا در طول 8 ماه نمایی که پشت زنان افغانستان در طول مبارزاتی که به جاده ها برآمدن خالی بود، یکی از مسئله همین مسئله بود که یک تعداد فیصدی کمی با تفکر طالبانی تعامل دارن و خوشحال هستن که از این طالبان میاین و مسائلی مثل حقوق بشر که به طالب کفر معلوم میشه و مسئله حقوق زن که یک مسئله بسیار زیاد به اصطلاح طالب فحشا به نظر میرسه او را سرکوب کردن و به درون افغانستان مسائل دروغی را با روپوش دین میاین چی میکنن مطرح میسازن. میتونه که این یک حذف سیستماتیک زنان باشه و بله طبیعتاً که خانواده ها اگر در معرض از دست دادن وظیفه هایشان قرار بگیرن که در شرایطی که افغانستان در فقر بسیار واگیر به سر میبره، مواد نهم نشان داده که محارم کسایی که مثلا پدری یک کسی است که حجاب نمیکنه، برادر یک کسی است که حجاب نمیکنه یا بد حجاب است به ذمه طالبان، البته اونا از وظیفه سبک دوش میشوند. در ماده نهمی هم حکم آمده ای به این مفهوم است که هرگاه به خاطر سر نگه داشتن شکمشان میتونن که این محدودیت را بالای اعضای فامیلشان روا بدارن، و اما من متیقن هستم که زنان افغانستان دیگر زنانی نیستن مصطفی. که از روایت های غلط دینی بیاین زندگی را به خودشان مزیق و محدود بسازن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. قسمی که شما هم اشاره کردین در فرمان آمده که اگر زنا و دخترای کارمندان حکومت طالبا حجاب را رعایت نکنن وظایف این ماموران تعلیق میشه، و در بخش دیگه از فرمان هم آمده که اگر زنانی که در اداره های حکومت طالبا کار میکنن و حجاب را رعایت نکنن برکنار شوند. خانم مبارز، با توجه به این دو مورد فکر میکنین عملی شدن این بخشای از فرمان چقدر میتونه به گسترش میزان بیکاری و فقر در کشور عمدتا در میان زنان کمک خواهد کرد؟ فکر میکنم تماس ما با خانم مبارز قطع شده، دوباره برقرار شد. خانم مبارز، خب دکتر صاحب مصطفی اشاره کرد به مسئله پیامدهای اقتصادی این موضوع. در بخشای از فرمان آمده که اگر زنایی که در اداره های حکومت طالبا کار میکنن و حجاب را رعایت نکنن برکنار شونان، سو همچنان گفته شده که زنا و دخترای کارمندان حکومت طالبا اگر حجاب را رعایت نکنن وظایف این ماموران مرد تعلیق شود. اگر چنین شود، اگر این طرح عملی شود، چقدر کمک میکنه به افزایش میزان بیکاری و فقر در کشور؟
تشکر. قبل از اینکه به پاسخ‌تون بپردازم باید تذکر بکنم که بحث این که یک فرد به جای دیگر مورد مؤاخذه و مورد مجازات قرار میگیره، آیا این یک بحث قانونی است یا خیر؟ اولا این که مجازات کسی، متهم ساختن کسی به جرم کسی دیگری یا تحریم کسی به جرم کسی دیگری کاملا در تضاد با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. یعنی به این معنی که کسی که این فرمان ترتیب دادن
خانم مبارز، با معذرت صدای شما قطع و وصل میشه، اگر یک مقدار موقعیتتون را تغییر بتین بهتر خواهد شد. متاسفانه شما لطفا حرف بزنین، فکر میکنم کیفیت صدای شما همچنان خراب است. صحبت کنین، ما مشنویم. متاسفانه بله مهربانی کنین، صحبت کنین، حالا فکر میکنم بهتر شد. متاسفانه هنوزم کیفیت صدای شما خوب نیست. خوب کوشش میکنیم دوباره با شما تماس بگیریم و امیدوارم بهتر شوه. خانم مصطفی، در بخشی از فرمان آمده که چادری از قرنها به ایسو بخشی از فرهنگ با عزت افغانی و بهترین نوع حجاب شرعی است. واقعا چنین است به نظر شما؟
این مسئله باید یک مبحث بسیار کلان تاریخی شگفته شوه و اینا تاریخ تمدن فارس بیان مطالعه کنن. فقط اینا از افغانستان سخن میگن که در طول 200 سال اخیر به اصطلاح نامگذاری شد و آمد به اساس هر قسمی که بود. باشد تاریخ دانان در رابطه با گفته ما یک ذره عمیق شوند و دریابند این مسئله یک مسئله فرهنگی به درون افغانستان نبوده نیست و نخواهد بود، به دلیل این که در ماورای دریای کوکچه در تمدن فارسی هندوچین وقتی که پوشش سران به اصطلاح همسران حاکمانشان به دلیل این که یک تافته جدا بافته از متباقی شهروندان باشن یک پوشش فرهنگ بوده چادری و در بستر تاریخی چندین هزار ساله و درون افغانستان من حیث یک فشن آمده از طرف هند به پاکستان و از طرف پاکستان چادری های بدون چین وجود داشته که باز یک فابریکه تولید در هرات بود که فعلا طالبان مدعی هستند که چون چادری هراتی است و در هرات تولید شده بودی فرهنگ افغانستان است. ما گفتیم بشک به خدا که در یک قسمت شما اقوام دیگر نمین حیث قوم افغانستان و شریکی در فرهنگ افغانستان پذیرفتین، ولی این مسئله شده نمیتونه. این یک فرهنگ بیرونی است که به درون افغانستان آمده و پوشش هم من میخوام اشاره داشته باشم یک مسئله بسیار شخصی و فردی و سلیقوی است و تداخل در امور شخصی و خصوصا پیچیدن در مسائل لباس و زرق و برق یک خانم و لباس یک خانم خودش تعیین تکلیف است و تعیین تکلیف در شریعت یک خطای نابخشوده نیست که باید این مسئله را طالبان فراموش نکنند. مبحث حجاب هم یک مبحث جرم نیست و دین خود میفهمین یک خصیصه شخصی است. تنها هم مواردی که در قرآن شریف ذکر شده، یک برادر ما بسیار مبحث خوبش گفته بود با خانم مبارز همونجا یک جا بودن، 32 آیتی که در رابطه به حجاب آمده آیت هایی است که قصه قبیله های گذشته را قصه حجابشان را چگونگی پوششان است. فقط 3 آیتی در رابطه به حجاب است که او هم به زنان پیامبر توصیه شده که باید حجاب را رعایت کنند و یک قسمت یک آیت گفته شده که چادرشان در درون یخنشان باشد تا اینکه گردن و پایین تر از گردنشان معلوم نشود و آیت دیگر فقط توصیه کرده که وقار خود را حفظ کنند که این وقار نمیتونه مربوط به یک جنس یا مربوط به زن باشه، بلکه میتونه اگر مردی هم که بخواهه وقار خود را حفظ کنه یک مسئله معنوی است، حجاب معنوی است که چشم خودش را باید حفظ کنه. و در طول تاریخ در افغانستان بله. هیچ زن و هیچ دختری به حجاب
دکتر سید مصطفی بسیار زیاد تشکر، با مزد که حرف شما را قطع کردم. خب تماس ما با خانم مبارزم برقرار شد، امیدوار هستم که مشکل تماس حل شده باشه. خانم مبارز میشه به ادامه صحبتهایتان در مورد پیامدهای عملی شدن فرمان بپردازین، چه مشکلات را ایجاد میکنم میربونی؟
خب در این شکلی است که این فرمان برخواسته از یک اپارتاید جنسیتی و از یک رابرد غلط ناشی از تعصب و دیدگاه زن ستیزانه هست. در این شکلی است که وقتی که اساس و تعداد یک تصمیم غلط باشه پیامدهای از او هم کاملا غلط و اشتباه و پیامدهای منفی هست. در این شکلی است که در طول 9 ماه حضور طالب تمام زنان افغانستان از ساختار سیاسی و اجتماعی حذف شدند، زمینه های اشتغال محدود شد، کار و وظایفشان از دست دادند. در طول تاریخ سیاسی افغانستان ما و شما میدانیم که تاریخ افغانستان یک تاریخ مملو از جنگ و کشت و خون است. بیوه، یتیم، اطفال بی پدر بی مادر، مادر بی پسر، خانمی بی شوهر، دختر بی خواهر، همگی از اینا مسئول تامین نفقه خود هستند. از جایی که گروه طالب و حکومت گروه طالب هیچ نوع پالیسی مشخص اقتصادی نداره که وقتی که نصفی از پیکر جامعه را از درآمد اقتصادی ممانعت کردن، لقمه‌نانشان، روزی حلالشان، از زبانشان، از دهنشان گرفتن، پس برای این خانواده ها چی کمک اقتصادی کردن میتونن؟ زنای افغانستان طبق دستور شریعت، البته چیزی که اینا میگن، هیچ نوع محدودیت برای حضورشان در اجتماع، برای کار، برای سهم گرفتن در تمام برنامه های اقتصادی هیچ نوع محدودیت وجود نداره. شما در صدر اسلام هم میبینین که بی خدیجه یک زن تاجر بود، وقتی که با رسول الله ازدواج میکرد، قبل از ازدواج با رسول الله یک زن تاجر بود و بعد از ازدواج رسول الله هم این شغل و پیشه این آدم ادامه داشت. بنان برداشت از اینا از دین یک برداشت کاملا افراطی، یک برداشت کاملا غلط مطابق با روایت های مکتب مدرسه دیوبندی و مدرسه حقانیه هست.
خانم مبارز با معذرت حرف شما رو مقطع میکنم. خب در فرمان طالبان آمده که هر جامعی که بدن را بپوشانه حجاب تلقی میشه، اما نازک نباشه که بدن آشکار نشه. در ادامه گفته شده که لباس و چادر سیاه رنگ رایج به نام حجاب هم حجاب شرعی است که تنگ و چسب نباشه. خب حالا شما به عنوان یک زن چقدر امکانات دارین که خود را مطابق این فرمان طالبان آراسته کنین؟
البته از دیدی من شخصا در زندگی شخصی من امکان نداره که ما با این فرمان طالب را عملی بسازیم یا خود را عیار بسازیم. از طرفی دیگه بحث جامعه هست، جامعه هم کلن با این فرمان در تضاد هستن. یکی دوم بحث رعایت حجاب در اسلام تنها با زنان نیست، رعایت حجاب با مرد و زن مسلمان است و از جایی که اینا خودشان شکلیات برای حجاب تعریف میکنن، این یک به اصطلاح یک فرمان و دستور فکری و سیاسی خودشان است. بحث شکلیات ایجاب در اسلام خیلی مختصر، خیلی کوتاه و خیلی واضح هست. بیشتر از او که تنگ نباشه، چسب نباشه، سیاه باشه، سبز باشه، این دیدگاه های شخصی خودشان است. من بیشتر تذکر دادم بیشتر از این که یک بحث شرعی باشه گرفتشته از فرهنگ قبیلوی هست. و این ترتیب دستوراتی که اینا میتن کلن برای تمام دنیا مشخص است که استفاده ابزاری از زن افغان به منظور تامین منافع سیاسی شان است.
تشکر.
شما همینجا صحبت های مرا یادداشت بکنین، فردا اگر شورای امنیت در برابر از اینا یک تحریم جدی، یک گزینه نظامی را در نظر بگیره، اگر اینا فردا تمام آزادی های لیبرالی را در جامعه افغانستان اجباری نساختن، باز شما همون روز مرا مسئول قرار
بدین. تشکر. بگذارین چون فرصت ما داره کم میشه. خب خانم مصطفی، در فرمان گفته شده که زنان با حجاب از نافرمانی و گناه در امان و از عزت و وقار برخوردار خواهند بود. موافق هستیم؟
بسیار توهین از اهانت است به جامعه افغانستان، به جامعه که همیشه طی سالهای متمادی حتی بعد از پیدایش افغانستان امروزی زیر پرچم اسلامیت زندگی داشتند. این بحث یک طرف و بحث دیگر من موافق هستم با گفته های خانم مبارز که اینا تمام زنان افغانستان و جماعت زنان افغانستان را من حیث ابزار قرار دادن، وسیله قرار دادن تا یک منافع های سیاسی و اقتصادی اینا تامین شود و در طول 9 ماه سلطه به درون افغانستان تنها چیزی را که در محور از او میپیچند زن افغانستان است و از طریق زن افغانستان غیر مستقیم پیچیدن به مردان افغانستان نیز وجود دارد. از روز اول که اینا آمدن شما از طریق رسانه های جمعی دیدین که با عطر زن، با لباس زن، با موی زن، با بوت زن، با چگونگی پوشش زن پیچیدن و این خودش نشاندنده بهانه هایی هست که به شکل بسیار زیاد تصمیم گرفته و سیستماتیک میخواهد زن را از اجتماع فرهنگی، سیاسی و دامنه های پیشرفت و انکشاف ترقی در افغانستان محدود بسازن و از طریق از او بتانن پالیسی و راهبردی خود را که راهبردی اسلافشون و درون افغانستان است و زن را میخواهن در یک کدورت و
تشکر
نافهمی قرار بتن تا اینکه بتونن به شکل بهتر و درست حکومتی بسیار بدوی و قبیلوی خودشون را استدام بخشیده باشن.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب مصطفی. خب خانم مبارز، بانان سوال اخیر از شما چون فرصت ما کم است. در فرمان طالبان همچنان گفته شده که زنای با حجاب از شر و فساد مفسدان در امان خواهند بود و به آسانی شکار دسیسه های علاقات و اشخاص فتنه انگیز نخواهند شد. چیست تفسیر شما؟ کوتاه لطفا.
ما میخوایم تذکر بتم که برای گروه طالب، برای کسا که فرمان را صادر کردن، زمانی که البته صف مردای با وجدان افغانستان، صف مردای با غیرت افغانستان، صف مردای متدین روشن فکر و آزادی خواه افغانستان یک طرف، یک عده معدود، یک گروه کوچک، یک اقلیتی که آمدن و تمام انسانیت مردم افغانستان را به گروگان میگیرن، میخوایم تذکر بتم زمانی که وجدانای شما خوابیده باشه، باشه، زمانی که وجدانای از اینا فلج باشه، زمانی که چشمای از اینا شرارت پیشه باشه، زمانی که در چشمای از اینا طعم جنسی باشه، زمانی که اینا گرگ صفت باشن، نه تنها هیچ تکه هیچ پرده زن را محفوظ مسئول نگه نمیداره، حتی دیوارای آهنین هم زنان را مسئول نگه نمیداره. بنان این تجربه ثابت ساخته، به عوضی از اینکه زن را محدود بسازن، من خطاب برشان میگم که وجدانای باطل و کاذب و خرابتان را بیدار بسازن، به عوضی از اینکه زن را محصور بسازن، در اسارت بگیرن، چشمای شرارت پیشه و خراب و طعم جنسی و نفس غلط و بیبندوبارتان را کنترل بسازن. اینجاست که مسئولیت زن در امان است. سالها این حکم را بر قبیله راندن، ولی در هر پس کوچه آنجا یک زن مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفت. چرا نتانست اون لباس های 18 متره و اون توبان های 24 متره مسئولیت زن را تامین کنه؟
تشکر از شما.
بحثی علایده هست، ما مخالفت نداریم. نوی پوشش مطابق ایدئولوژی طالب برای هیچ فردی مردم افغانستان قابل قبول نیست.
سپاسگزارم از شما. مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و دکتر فرح مصطفوی فعال امور صلح و حقوق بشر با ما صحبت می کردند.